جهان در ارتباط است و این سفارت ها از دستورات طالبان اطاعت می کنند. و در مورد برسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی جهان ابراز خوشبینی کرد و گفت که رفتار کشورها با ما احترام آمیز بوده و تلاش ها برای برسمیت شناخته شدن طالبان به صورت جدی جریان دارد. چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشست پایانی مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت طالبان هنوز به وعده های خود برای برسمیت شناخته شدن عمل نکرده و برسمیت شناخته شدن آن را مشروط به عمل کرده طالبان دانست. تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق بشر از شروط کشورها و مجامع بین المللی برای برسمیت شناخته شدن دولت طالبان است. طالبان اما می گوید که این شرایط را انجام دادن. این در حالی است که با گذشت نزدیک به 7 ماه از تسلط طالبان بر کابل تا کنون هیچ کشوری حاکمیت این گروه را به رسمیت نشناخته. سازمان بین المللی مهاجرت شمار آوارگان داخلی در افغانستان بیش از 5 میلیون نفر ارزیابی کرده. ده ها سال جنگ داخلی و اشغال خارجی جز مرگ، نابودی زیرساختها، آوارگی و ضربات اقتصادی سنگین بر افغانستان 39 میلیون نفری ارمغانی برای این کشور نداشته. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارشی برای سال جاری در افغانستان شکسته شدن رکورد مهاجرت و آوارگی را پیش بینی کرده. با گزارش این سازمان در حال حاضر بیش از 5,800,000 نفر آواره در افغانستان وجود دارد. این سازمان تاکید کرده از سال 2012 تا 2021 8,832,454 تن از مردم افغانستان از خانه و کاشانه خودشان آواره شدند. سازمان بین المللی مهاجرت افزوده فقط در سال 2021 و در بحبوحه انتقال قدرت از دولت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان به گروه طالبان 1,327,000 نفر ناگزیر به ترک دیار خود شدند. بر اساس آمار در این سالها جنگ بیشتر از 4,519,000 نفر از افغانها را به مهاجرت از کشورشان وادار کرده. فقر و ناامیدی از آینده اصلی ترین دلیل مهاجرت و آوارگی مردم افغانستان اعلام شده. خب چنان که در خبر قبلی اشاره شد، مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان دچار فقر و بیکاری و ناامیدی ناشی از آن هستند. گزارش‌های سازمان‌های داخلی و بین‌المللی هم حاکی از همین مسئله است. تماس ما با عبدالسمی خاوری همکار گزارشگر ما در حوزه شمال شرق افغانستان برقرار هست و می‌خواهیم که چشم دیدهای ایشان را در رابطه با وضعیت اقتصادی مردم بشنویم. آقای خاوری سلام بر شما و وقت شما بخیر. وضعیت اقتصادی و کاروبار مردم در ولایت‌هایی که شما رفت و آمد دارین چطور است؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بدون شک وضعیت اقتصادی مردم در شمال افغانستان
خب آقای خاوری ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید در ارتباط با وضعیت اقتصادی مردم صحبت بکنید. کاروبار مردم چطور هست خصوصا در ولایت هایی که شما رفت آمد دارین؟
مارکت ها به شدت حس میشه. من امروز در چندین مارکت در شهر تالقان وارد شدم. خرید و فروش به گونه است که دکانداران و فروشندگان نسبت به 6 ماه یا 8 ماه قبل شکایت دارند. مردم اقتصاد ضعیف دارند و تنها مرجی که این روزها مردم را امیدوار میسازه کشت و زراعت و حاصلاتشان هست که تا 2 یا 3 ماه بعد اون را برمیدارن و آنچه که از او بدست میآید تنها مایی است که از اون استفاده میکنه. بدون شک وضعیت اقتصادی تغییر خورده و اکثریت فروشندگان نیز از فروششان نگران هستند و شکایت میکنن که نسبت به گذشته ها فروش ندارن و همچنان مردم که اقتصاد ضعیف دارن. دلیل این که چرا اقتصاد این مردم ضعیف هست، یک بخش زیادی از مردم در گذشته در حکومت کار میکردن و اکنون بیکار هستند و یا هم که در حکومت هستن به شکل بمیر و نمیر معاش میگیرن و حقوق دریافت میکنن. این امر باعث شده که اقتصاد مردم به شدت آسیب ببینه و ضعیف بشه.
آیه خاوری از کمک‌های بشردوستانه هم خبری هست در ولایت‌های شمال و شرقی و به ویژه تخار که شما بیشتر بود و باش دارین، و اگر هست روند توزیع کمک‌ها چطور است؟
بله، کمک های بشردوستانه در تخار و در شمال افغانستان به گونه‌ای وجود داره. بعضی از مؤسسات در تخار و ولایت های شمال شرقی افغانستان کمک های بشردوستانه توزیع میکنن، اما نسبت به توزیع کمک ها هم سوالات وجود داره. بعضی از مردم نگران این هستن که این کمک ها به مستحقین و مستضعفین توزیع نمیشه و بر اساس روابط و آنچه که میان بزرگانی که لیست میگیرن و مردم وجود داره کمک ها توزیع میشه. اکثریت مردمی که فقیر هستن و در شهرستان ها و ولسوالی های دوردست زندگی میکنن از این کمک ها برخوردار نیستن و چیزی به دست نمیارن. به گونه‌ای بسیار ضعیف این کمک ها به افرادی میرسه که اونها نیازمند هستن، ولی اکثریت مردمی که نیازمند هستن از دریافت کمک ها باز میمانند و عاجز هستن از اینکه خودشون را به لیست جا بزنن و کمک دریافت کنن. نگرانی در این قسمت وجود داره. گفتم میتوانیم که یک بخش زیادی از مردم در ولسوالی ها و مرکز طالقان کمک دریافت کردن، اما این حرف نیست که اونها تایید کرد که تمام مستضعفین و مستحقین کمک دریافت کرده باشن. مشکلاتی هنوز وجود داره در شمال افغانستان، مخصوصا در تخار. در این قسمت هنوز هم روند توزیع کمک ها به مستحقین و مستضعفین جریان داره، ولی نمیتونیم تایید کنیم که این ماموریت تا چه وقت ادامه خواهد داشت و آیا کمک های بیشتری در این ولایات سرازیر خواهد شد یا خیر. اکنون چیزهای کوچک و خردی وجود داره. در بعضی از نقاط ما شاهد توزیع کمک ها به مستحقین و مستضعفین هستیم. با آنکه نگرانی ها به شدت بالاست، وضعیت اقتصادی مردم به شدت خراب است و مردم بیشتر نیازمند کمک در این بخش هستند.
مقامات محلی طالبان چی میگن در مورد کمک ها و اوضاع اقتصادی؟
مقامات محلی در تخار و شمال افغانستان همیشه در قسمت مشکلات اقتصادی مردم وعده هایی نمیتن که گویا وضعیت بهتر میشه، وضعیت بهبود پیدا میکنه. یک تحولات عظیم در افغانستان ایجاد شد که همه چیز دگرگون شد، ولی آنچه که واقعیت است این هست که بعد از گذشت 6 ماه هنوز هم مردم افغانستان، بخصوص در شمال افغانستان به ویژه در تخار، با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن و این مشکلات دامنگیری یک بخش زیادی از مردم در ولایت تخار شده که مردم بیکار هستن، شغلشون را از دست دادن و منابعی که برای اونها چیزی از اون منابع می آمد فعلا قطع است. واکنش مقامات حکومتی در تخار فقط وعده هست که وضعیت بهبود پیدا میکنه، وضعیت خوب میشه، که حدودا چیزی تغییر کرده نسبت به 5 ماه یا 6 ماه گذشته، چیزی تغییر کرده و امیدواری ها به این هست که وضعیت بهبود پیدا کنه و وضعیت تغییر بکنه. که دقیقاً واکنش گروه طالبان یا امارات اسلامی افغانستان در شمال افغانستان هم همین است که وضعیت بهبود پیدا میکنه، چون در یک وضعیت قرار گرفتیم که بعد از تحولات همه چیز فرو ریخت، سقف اقتصادی افغانستان به زمین نشست و کمک های بشردوستانه‌ای که دنیا با او تعامل کرده بود قطع شد و حال وضعیت به گونه نرمال ادامه داره و ممکن هم وضعیت تغییر بکنه، که این حرفی یا واکنش مقامات حکومتی در تخار و در شمال افغانستان است.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما، وقت شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما سمیع خاوری. چین مذاکرات با حکومت طالبان برای استخراج معادن و ذخایر نفت و گاز افغانستان آغاز کرد. چین پس از تحولات اخیر بارها از بهبود روابط خودش با طالبان خبر داده و مدعی شده که در بهبود اقتصاد افغانستان طالبان یاری میکنه. پیش از این مطبوعات چین و افغانستان اذعان کرده بودند که شرکت‌های چینایی و دنبال ذخایر نفت و گاز و مس افغانستان هستند. به همین دلیل گروهی از نمایندگان صنعت معدن چین در ماه اخیر به افغانستان سفر کردند. همچنین در هفته‌های اخیر چین با طالبان در مورد کار در معدن مس عینک در جنوب شرقی کابل، یکی از بزرگترین ذخایر مس جهان که قبلا به یک شرکت دولتی چینایی واگذار شده بود، گفتگو کردند. وانگ یو سفیر چین در کابل تایید کرد بیجینگ گفتگو بر سر آغاز استخراج معدن مس عینک و نفت و گاز آمودریا با طالبان آغاز کرده. دو شرکت بزرگ دولتی چینایی قرارداد مس عینک و نفت و گاز آمودریا را در سالهای 2007 و 2011 به دست آوردند، اما از آن زمان تا کنون کار استخراج بعد دلایل سیاسی و امنیتی آغاز نکردند. در همین حال شهاب الدین دلاور وزیر معادن طالبان گفت این گروه خواهان سرمایه گذاری شرکت‌های غربی در افغانستان نیز می باشد. مهندسان معدن چین در حالی به افغانستان آمده‌اند که پیش از این خبری در رسانه‌ها منتشر شده بود مبنی بر اینکه چین به معادن افغانستان چشم دوخته و هیئتی بزرگ از صنعتگران چینایی برای ارزیابی منابع معدنی به افغانستان سفر کردند. ساعتی قبل در تماس با عبدالواحد احمدیار کارشناس اقتصادی افغان. خب همین مسائل را و مذاکراتی را که صورت گرفته و خبری را که من خدمت شما عزیزان شنونده خواندم، همین بحث را با احمدیار مطرح کردم و ارزیابیشان را از این موضوع و تبعاتش بر افغانستان خواستم.
خب همونطور که به خبرها شنیدین و اطلاعاتی که فعلا آمده در همین حده که فعلا اینا مذاکرات شروع کردن در رابطه با بحث معادن و بحث معدن عینک و اینها. خب دولت طالبان با توجه به اینکه هنوز به رسمیت شناخته نشده، به دنبال یک نوع رسمیت بخشیدن و رسمیت دادن برای کارهای خود میگردن و از هیچ چیزی دریغ نمیکنن. خب این تبعاتی میتونه به هر حال وقتی یک کشور در انحصار هست و محدود هست و هیچ کشور دیگه به عنوان رقیب در مزایده نمیتونه شرکت بکنه، طبیعتاً به نفع کشور نخواهد بود، چون چینی ها از منظر بالاتری به این موضوع نگاه میکنن و با قیمت نازل‌تری شاید وارد مزایده و مذاکره بشن و در مجموع این موضوع به نفع ملت افغانستان و کشور ما نخواهد بود. به نظر من این در یک فضای بسته داره انجام میشه و طبیعتاً خروجی خوبی نخواهد داشت، حالا اگر به نتیجه برسه.
آقای احمدیار، در دولت‌های گذشته افغانستان هم وقتی صحبت از چینی‌ها میشد و ای که اینا بناست در بخش معادن در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن، که خب فضا بازتر هم بود، همیشه بحث سوء استفاده چینی‌ها و منفعت طلبی چینی‌ها در این پروژه‌ها مطرح بود و رسانه‌ها به این موضوع می‌پرداختن. نظر شما در این ارتباط چی است؟
قطعا همینه، این موضوع غیر قابل انکار در رابطه با چینی‌ها، چون سابقه چینی‌ها در دنیا نشان داده گونه دنبال منافع خود رو میگردن بیشتر از منافع تجاری دیگه، چه در محصولاتشون که در دنیا میفروشن، چه در روابط تجاری اینا که در دنیا هست. قطعا این دغدغه‌ای که رسانه‌ها داشتن و انتقادهایی که میشد انتقادات به جایی بود، ولی خب حالا در یک شرایط بدتری هم قرار گرفتیم، چون رقیب دیگری هم فعلا در میدان نیست که بگیم اگر چینی‌ها نباشن آلمان‌ها هستن، اگر نباشن فرانسوی‌ها هستن یا روسیه هست. فعلا یک کشور آمده و طبیعتا از منظر بالای به نفع خود به استفاده ده چندان بیشتری از دولت قبل استفاده میکنه. با توجه به خروج نیروهای غربی از افغانستان و خالی شدن میدان در افغانستان فعلا برای روس‌ها و چینی‌ها، خب این خطر قابل احساسی هست در روابط تجاری، در همه روابط افغانستان علاوه بر در روابط تجاری حاضر.
خب در کنار این که بحث میدان خالی شده که شما اشاره کردید و رقابت وجود نداره، این بحث هم بعضا مطرح میشه که خب خود طالبان هم به اندازه کافی نیروی متخصص چه در حوزه تکنیکی و چه در حوزه مسائل مذاکراتی ندارن و ممکنه که در این مذاکراتی که صورت میگیره عملا مردم افغانستان آسیب ببینن. در ارتباط با این تحلیل ارزیابی شما چی هست؟
ببینید قطعا همین هست، وقتی که دولتی که همه شمول نباشه، دولتی که از نیروهای متخصص شامل نشه داده باشه، دولتی که رسمیت نداشته باشه و در واقع دولت باسوادها نباشه، متخصصین نباشه، قطعا این اتفاق نگران کننده هست و به نفع کشورهایی هست که فعلا سوء استفاده میخوان بکنن از این منابع. وقتی که ما امروز در همه اجزا حتی در عرصه رسمیت شناختن زبان فارسی در داخل افغانستان مشکل داریم، خب طبیعتا نیروی متخصص هم نداریم، هیچ این نیروی متخصص که نداریم مثلا هیچ کارشناس فعلا در افغانستان نیست و این میدان برای چینی ها خیلی راحت میکنه برای گول زدن طالبا، برای دور زدن طالبا، برای سوء استفاده بیشتر و برای در واقع منافع بیشتری به نفع خود نابردن و ضربه زدن به ملت و کشور افغانستان. متاسفانه و شرایط خیلی بدیه در این حال، قطعا بازنده ملت افغانستان و کشور افغانستان خواهد بود، به چیزی از این قراردادها و خروجی ها نصیب کشور نخواهد شد.
یک بحث دیگه هم که در کنار همه این مسائل مطرح میشه اینه که یک از دلایل حضور آمریکایی‌ها رو در داخل افغانستان به هر حال منافع اقتصادی ارزیابی می‌کردن، بخش معادن افغانستان و ذخایر نفت و گاز افغانستان هم از مسائلی است که به هر حال در حوزه مسائل اقتصادی مطرح هست. آیا ممکنه که آمریکایی‌ها با توجه به نفوذی که بر طالبان دارن در این موضوع دخالت بکنن و اجازه ندن که اینو با چینی‌ها قرارداد ببندن؟
ببینین از دو دیدگاه میشه این موضوع بررسی کرد. اولی که خب به هر حال آمریکا به عنوان یک رقیب تجاری در دنیا هیچ وقت اجازه نمیده که چین انقدر کشورگشایی بکنه و انقدر سوء استفاده بکنه و این کار انجام بده، قطعا وارد میشه. از منظر دیگه هم که به هر حال آمریکایی‌ها 20 سال در افغانستان بودن و از قبل از 20 سال هم افغانستان، منابع افغانستان، معادن افغانستان خیلی خوب میشناسن و در این 20 سال هم به اندازه کافی سوء استفاده های خود کردن، قطعا از طمع او هم اجازه نخواهند داد که چینی ها به تنهایی از این سهمیه برخوردار بشن. قطعا این اتفاق خواهد افتاد و برای جلوگیری از بیشتر قدرت گرفتن چینی ها حداقل در افغانستان اقدام خواهند کرد، مگر اینکه پشت پرده امتیازهای دیگه از دولت چین بگیرن به نفع خود که بخوان افغانستان رو در واقع معامله کنن و اجازه بدن که چینی ها این اتفاق به اینا بیفته و در داخل افغانستان پروژه ها در واقع از پیش ببرن.
خب این هم تحلیلی بوده از جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. چند دقیقه فرصت هست، من چند تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است که زمینه اجرایی شدن پروژه‌های طراحی شده صادرات گاز به پاکستان و تا حدود افغانستان و عمان را فراهم کنه و قراردادهای گازی مربوطه امضا و اجرا شوند. مجید چگنی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به برنامه این شرکت برای توسعه بازارهای صادراتی گفت شرکت ملی گاز ایران درباره ترکمنستان تلاش خودش را بر جذب و وارد کردن گاز آن کشور به ایران معطوف کرده، خواه گاز وارداتی در ایران مصرف شود خواه از ایران عبور بکنه. و ادامه داد برنامه شرکت ملی گاز ایران برای همکاری با ترکیه و عراق که اکنون زیرساخت‌های انتقال گاز ایران به آن کشورها متصل است، در درجه نخست این است تا قراردادهای جاری خودش را با اونا با ظرفیت کامل اجرا و در گام بعدی با توسعه زیرساخت‌های انتقال و افزایش ظرفیت تجارت بین دو کشور اقدام کنه. چگنی گفت کشورهایی که اکنون با آنها ارتباط زیرساختی وجود نداره و دو دسته تقسیم میشن. نخست کشورهایی که شبکه زیرساخت خط لوله برای انتقال گاز به او کشورها طراحی شده، مثل پاکستان و تا حدود افغانستان و عمان، که در مورد این کشورها تلاش داریم زمینه اجرایی شدن این پروژه های طراحی شده فراهم و قرارداد گازی مربوطه امضا و اجرا شود. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت درباره دیگر کشورهای همسایه هم که کار چندانی انجام نشده و خطوط لوله‌ای طراحی نشده، تلاش میشه که زمینه‌های نزدیکی با این کشورها برای تعریف پروژه‌های مشترک فراهم شود. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اظهار این که آثار تاریخی افغانستان نمایانگر فرهنگ عالی این کشور است، تأکید کرد که هیئت حاکمه طالبان برای حفاظت و نگهداری میراث فرهنگی تلاش می‌کند. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در مراسمی برای تجلیل از روز ملی حفاظت از میراث فرهنگی در موزیم ملی افغانستان اظهار داشت دولت طالبان برای حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی تلاش می‌کند. مجاهد در این نشست اظهار داشت که آثار تاریخی افغانستان نمایانگر فرهنگ عالی و سطح دانش گذشتگان ما بوده و چگونگی زندگی اجتماعی اونا را نشان می‌دهد. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در ادامه نیز از مؤسسات بین المللی خواست در زمینه حفاظت میراث فرهنگی با اونا کمک کنند. و ای خاطر نشان کرد آثار تاریخی میراث‌های فرهنگی گذشتگان این سرزمین است. حفاظت آن در کنار دولت مسئولیت هر افغان است و طالبان همانطور که در حفاظت از مرزها و امنیت کشور توجه دارد، در حراست از میراث فرهنگی کشور نیز تلاش دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت موقت طالبان از فیلمسازان افغانستان خواسته که فیلم‌های مثبت بسازند. وی در ابتدای حاکمیت امارت اسلامی گفته بود که اگر کار فیلمسازان مغایر با شریعت اسلامی سنجیده شود، بهتره که اونا به دنبال تغییر شغل باشند. ذبیح الله مجاهد در مراسم نمایش سه فیلم مستند در سالن ریاست افغان فیلم گفت که جامعه ما به تولید فیلم‌های مثبت نیاز داره و ای گفت باید فیلم‌های زیادی در بخش‌های تشویق جوانان برای کار و آبادی کشور، آموزه‌های اسلامی و سایر بخش‌ها که در کشور نیاز است و کشور را آباد می‌کند تهیه کنیم. مولوی شفیع الله جاوید که از سوی امارت اسلامی به حیث رئیس افغان فیلم گماشته شده هم در این مراسم گفت در 20 سال گذشته ذهنیت جوانان ما متاثر شده و باید از طریق تولید و تهیه فیلم ذهنیت‌های اونا تغییر مثبت داده شود و در این راستا همه افراد مسئولیت دارند. و همچنین گفت اداره تحت امرش در نظر دارد در آینده در بخش‌های مختلف فیلم‌های مناسب تولید کند. با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیودری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیودری نوای همدلی.
سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بزرگ و مهربان، با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه سیر و سلامت همراه شما هستیم. در این برنامه به شهر زیبای یزد خواهیم رفت و با مرکز تحقیقات ناباروری این شهر آشنا خواهیم شد. شهر یزد یکی از شهرهای مرکزی ایران و مرکز ولایت یزد هست که با تهران حدود 667 کیلومتر فاصله دارد. این شهر اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر وینیز ایتالیا است که در دره‌ای وسیع و خشک و محصور بین رشته‌کوه‌های شیرکوه و خرانق در مرکز ایران قرار گرفته. یزد که در لغت به معنای پاک و سپیده است، با دارالعباده، شهر بادگیرها و شهر دوچرخه‌ها معروف است. شهر یزد به دلیل معماری تاریخی ارزشمند و بافت سنتی دست نخوردهش در تاریخ 9 جولای 2017 میلادی به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید که این امر باعث جذب گردشگران بسیاری از سراسر دنیا به این شهر زیبا شده. اماکن تاریخی و دیدنی بسیاری در شهر یزد وجود دارد که از میان آنها میتوان به مسجد جامع یزد، آتشکده زرتشتیان، میدان امیر چخماق و منطقه تاریخی فهادان اشاره کرد که با بافت تاریخی بسیار زیبای خود چشم هر بیننده ای را به خود خیره میکند. ولایت یزد با دارا بودن کویرهای زیبا تانسته به عنوان یکی از مقاصد اکوتورها و تورهای تندرستی شناخته شود. سکوت کویر برای گردشگرانی که به مدیتیشن علاقه دارند محل مناسبی است که به آرامش دست پیدا کنند و شن درمانی در کویر نیز یکی از بهترین روش‌های سنتی برای درمان دردهای مفاصل است که در کویرهای این ولایت امکان پذیر است. علاوه بر وجود جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، شهر یزد با بهره‌مندی از بهترین شفاخانه‌ها و پزشکان که در سطح خاورمیانه بی‌نظیر هستند و یکی از مقاصد درمانی بسیاری از ایرانیان و غیر ایرانیان نیز بدل شده. درمان ناباروری، بیماری‌های قلب و عروق و دندان پزشکی از جمله حوزه‌هایی هستند که در شهر یزد بسیار به آن پرداخته شده. ولایت یزد دارای بیش از 2650 تخت و 20 مؤسسه درمانی و 159 مرکز بهداشتی درمانی و سایر امکانات و تأسیسات کلینیکی و پاراکلینیکی می باشد. علاوه بر آن، بسیاری از پزشکان آزقه یزدی را در خود جای داده که بسیاری از آنها شهرت جهانی دارند. از جمله آنها می توان به پروفسور عباس افلاطونیان در حوزه ناباروری، دکتر سید محمود صدر در حوزه قلب و عروق و پروفسور محمد باقر اولیا در زمینه بیماری های روماتیسمی اشاره کرد که شهرت و افتخارات آنان در ایران و جهان شهره است. یکی از مهمترین عوامل شهرت یزد در حوزه درمان وجود مراکز تحقیقات باروری و ناباروری و درمان بیماری های زنان است که باعث شده این شهر به یکی از قطب‌های درمانی ایران تبدیل شود. در این میان پژوهشکده علوم تولید مثل یزد یکی از اولین مراکز درمان ناباروری در ایران و خاورمیانه به شمار میره که هر سال پذیرای زوجهای بسیاری از ایران و جهان است. پژوهشکده علوم تولید مثل یزد در منطقه صفائیه و در خیابان تیمسار فلاحی این شهر واقع شده. این پژوهشکده تحقیقی در سال 1986 میلادی به بهره برداری رسید و هدف از شکل گیری آن پایه‌گذاری تکنولوژی برتر در درمان ناباروری و همچنین درمان زوجهای ناباروری بوده که برای درمان مجبور به مسافرت به کشورهای اروپایی می شدند. این مرکز در حال حاضر در زمینه آموزش و پرورش نیروهای توانمند، اجرای پروژه‌های پژوهشی و درمان زوج‌های ناباور فعالیت می‌کند و از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. این پژوهشکده شامل 4 مرکز در قسمت پژوهش‌های خود می‌باشد که شامل مرکز تحقیقات و درمانی ناباروری، مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی، مرکز تحقیقات سقط و همچنین مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت می شود. مرکز تحقیقات ناباروری این پژوهشکده در پایان سال 2001 میلادی از طریق معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران به عنوان قطب علمی کشور در زمینه ناباروری و تولید مثل و همچنین در سال 2002 میلادی برابر با 1380 شمسی به عنوان مرکز تحقیقاتی نمونه در جشنواره پژوهشی رازی معرفی شد. هم همان گونه که گفتیم این پژوهشکده در زمینه‌های درمان، آموزش و پژوهش فعالیت می‌کند. قسمت درمانی پژوهشکده از 5 کلینیک مختلف شامل کلینیک زنان، مشاوره تغذیه، مشاوره ژنتیک، مشاوره و اندرولوژی تشکیل شده که در زمینه‌های مختلف برای رفع مشکل ناباروری تشکیل شدند. حضور متخصصین عازق در تخصص‌های مختلف این بخش مانند غدد، اورولوژی، جراحی زنان و زایمان و روانپزشکی نقطه عطف و متمایز کننده این مجموعه از دیگر مراکز درمان ناباروری است. همچنین بروزترین روش‌های درمان ناباروری مانند IVF، IUI، IVM، ICSI، میکرو اینجکشن، فریز تخمک و آمبریو، بررسی رحم و تخمدان از طریق لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی در این مرکز به کار گرفته میشه. پژوهشکده علوم تولید مثل یزد در طی سالها فعالیت خود دستاوردهای بسیاری را به همراه داشته که از جمله این عملکردهای موفق میتوان با تولد اولین نوزاد حاصل از میکرو اینجکشن، اولین نوزاد حاصل از اسپرم های اپیدیدیم و میکرو اینجکشن ایران و همچنین بالغ کردن تخمک در محیط خارج از بدن و بارور کردن آن اشاره کرد. نحوه عملکرد مرکز ناباروری به این شکل است که زوج‌های نابارور پس از اینکه پذیرش شدند به کلینیک‌های موجود در این مرکز مراجعه می‌کنند و توسط متخصصان مختلف مانند غدد، اورولوژی و زنان معاینه می‌شوند تا علت اولاددار نشدنشان مشخص شود. پس از بررسی‌های لازم و آزمایش‌های اولیه، شیوه درمان آنها مشخص می‌شود و زوج‌ها وارد پروسه درمان می‌شوند. بخش بین الملل این مرکز هر سال تعداد زیادی از زوجهای غیر ایرانی را نیز تحت درمان قرار میده که از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی به ایران سفر میکنند. برای آشنایی بیشتر با پذیرش بیماران خارجی، صحبتهای آقای دکتر نبی، یکی از مسئولین این پژوهشکده را با هم میشنویم.
سلام خدا، بنده علی نبی هستم، دکترای بیولوژی تولید مثل و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد و همچنین دبیر ICD پژوهشکده علوم تولید مثل. میشه گفت پژوهشکده علوم تولید مثل یزد از سال 1368 توسط جمعی از متخصصین دانشگاه علوم پزشکی و به خصوص پیگیری‌های پروفسور اساتونیان تأسیس شد. کاری که انجام شده راه اندازی کارگروه ICD در مرکز است و همچنین تجهیز اتاق مخصوص بستری برای بیماران بین‌الملل طبق استانداردهای موجود و همچنین تجهیز اتاق انتظار برای بیماران بین‌الملل هستش. کار دیگری که انجام شده با شرکت‌های تسهیلگر دارای مجوز نیز قرارداد بسته شده و همچنین به روز رسانی سایت مرکز، آموزش زبان انگلیسی و عربی به پرسنل مرکز و ترجمه دو زبانه تمامی تابلوهای راهنمایی که در پژوهشکده موجود هست و همچنین داشتن پزشک مخصوص ICD. مراجع کنندگان ما بیشتر از کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس هستند، مانند کشورهای عراق و عمان که اکثریت مریضای ما از این کشورها هستند. همچنین ما از کشورهای همچون هند، قزاقستان، اوکراین، افغانستان نیز پذیرش داشتیم. که نحوه پذیرش ما از مریض به این صورت هست که در حین ورود به مرکز توسط کارشناس ICD همراه ایشان بیماران و بعد از پذیرش در قسمت بیماران بین‌الملل به اتاق انتظار مخصوص بیماران بین‌الملل راهنمایی میشن و بعد از اون توسط پزشک ICD ویزیت میشن و طبق برنامه کارهای درمانی برای این زوجین انجام میشه. یک روش مراجعه بیماران بین‌الملل از طریق شرکت‌های تسهیلی که قبل از این شرکت با هماهنگی با واحد پذیرش بین‌الملل اقدام به آوردن بیمار میکنه. روش دیگر اینه که مستقیما بیمار خودش به مرکز مراجعه کنه که از قبل باید بیمار با واحد بین‌الملل ما تماس بگیره، نوبت بگیره و بعد از اون به مرکز مراجعه کنه. مدارکی که نیاز هست بیماران بین‌الملل داشته باشن، پاسپورتاشون هست که باید زوجین پاسپورتاشون همراهشون باشه، همچنین تمام مدارک پزشکی که دارن، قراردادی که با شرکت تحصیلگر منعقد کردن یا اگر مستقیما اومدن قراردادی که به صورت مستقیم با مرکز بسته شده حتما باید داشته باشن. میشه گفت که تعداد زوجی میان که در سال به مرکز ما مراجعه میکنن حدودا 12000 نفر هستن. 150 نفر از اینها بیماران بین الملل هستن، یعنی 150 زوج ما در سال بیمار بین الملل داریم که مرکز ما مراجعه میکنن.
صحبت‌های آقای دکتر نبیر با هم شنیدیم که درباره نحوه پذیرش بیماران خارجی بیشتر برمان توضیح دادن. شما عزیزان برای داشتن اطلاعات بیشتر و یا دریافت پذیرش میتونید به سایت این مرکز به نشانی www.ssu.ac.ir مراجعه کنید و شماره تلفن‌های این مرکز را پیدا کنید و سوالات خود را با مسئول این بخش مطرح کنید. برای ارتباط از طریق ایمیل میتونید سوالات خود را به نشانی ivf@ssu.ac.ir ایمیل کنید. خب شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیر و سلامت رسیدیم که در آن به معرفی مرکز تحقیقات ناباروری یزد پرداختیم. تا برنامه آینده که با شما به یکی دیگر از شفاخانه‌های ایران میریم، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا از مقامات دولت موقت طالبان خواست که گامهای عملی را برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی بردارد. مولود چاوش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست پایانی مجمع دیپلماسی آنتالیا گفت طالبان تاکنون به وعده‌هایی که به جامعه جهانی برای به رسمیت شناخته شدن داده بود عمل نکرده است. چاوش‌اوغلو همچنین گفت ترکیه برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان هیچ عجله‌ای ندارد و اقدامات عملی و عملکرد طالبان را به صورت جدی زیر نظر دارد. این در حالی است که پیش از این امیرخان متقی وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان از تحقق یافتن وعده‌های طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی خبر داد. گروه طالبان از 15 اوت 2021 یعنی 24 اسد سال 1400 قدرت را در افغانستان به دست گرفته، اما هنوز هیچ کشوری دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان را به تشکیل دولتی فراگیر و رعایت مسائل حقوق بشری منوط کرده است. تیم ملی تکواندوی افغانستان که با هزینه شخصی در 3 دوره همزمان مسابقات بین‌المللی در تهران شرکت کرده بودند، با به دست آوردن 3 مدال برنز در جام باشگاه‌های آسیا و کسب مقام سوم این جام به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد. 11 دوره مسابقات تکواندوی جام باشگاه‌های آسیا، 32 دوره مسابقات بین‌المللی تکواندو جام فجر و 4 دوره مسابقات تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی از تاریخ 13 تا 23 اوت با حضور تیم‌هایی از 28 کشور از جمله افغانستان در خانه تکواندوی جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد. محسن رضایی، علی اکبر امیری و مسعود خوشنیت توانستند در این مسابقات 3 مدال برنز برای افغانستان به دست آورند. به گفته رضایی، مسابقاتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود یکی از سخت‌ترین مسابقات بین المللی است، چون که ایران قطب بزرگ تکواندوی دنیا شمرده می شود و مسابقات در این کشور همیشه از کیفیت بالایی برخوردار بوده است. و ای خاطر نشان کرد که با بودجه شخصی و حمایت مالی مؤسسه فرهنگی فانوس توانستند در این مسابقات شرکت نمایند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از مواضع دوگانه مدعیان حقوق بشر گفت سکوت و بی‌عملی کشورهای مدعی حقوق بشر به اعدام بیگناهان محکوم است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در خصوص اعدام بیگناهان خاطر نشان کرد اعمال استانداردهای دوگانه کشورهای غربی و استفاده ابزاری از مفهوم حقوق انسان و همچنین سکوت و بی‌عملی کشورهای مدعی حقوق بشر به این گونه اقدامات محکوم است و نشانه از دورویی این کشورها در بهره برداری سیاسی از مفهوم حقوق بشر برای مطامع سیاسی خود و علیه دولت‌های مستقل است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های آزاد و نهادهای زیربط باید سکوت خود را بشکنند. وزارت داخله عربستان سعودی روز شنبه در ادامه نقض حقوق بشر در این کشور حکم اعدام 81 نفر را در یک روز اجرا کرد. گفته می‌شود در میان اعدام شدگان 41 نفر از جوانان شیعه قطیف عربستان وجود داشتند که پیشتر از سوی دولت سعودی به بهانه‌های مختلف توقیف و در زندان به سر می‌بردند. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران خواستار توجه جدی جامعه جهانی به چالش‌های حوزه مواد مخدر شد. اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، در نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل گفت از سال گذشته تا کنون اتفاقات مهم و جدیدی در جهان و به ویژه در منطقه غرب آسیا روی داده است که حوزه مبارزه با مواد مخدر را متأثر نموده است و نیازمند توجه جدی جامعه جهانی می باشد. نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل با شرکت اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و نمایندگان کشورهای عضو و ناظر در کمیسیون مواد مخدر امروز در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ویانا آغاز به کار کرد. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران افزود حضور قدرت‌های فرامنطقوی، رابطه مواد مخدر و تروریسم و بی‌مسئولیتی برخی از کشورها از چالش‌های عمده رشد مواد مخدر در منطقه غرب آسیا و جهان است. سرپرست اداره کل موزه‌های ایران همزمان با نمایش 51 قطعه آجر لعابدار 3000 ساله استردادی از سوئیس از آمادگی دانشگاه شیکاگو برای بازگرداندن باقی مانده کتیبه‌های هخامنشی به ایران خبر داد. نمایشگاه آجرهای لعابدار مانایی استردادی از سوئیس که شامل 51 قطعه آجر لعابدار است از امروز در موزه ملی ایران برگزار شد. مرتضی ادیب‌زاده، سرپرست اداره کل موزه‌ها، در آیین افتتاح این نمایشگاه از پیگیری 13 دوسیه استرداد آثار تاریخی ایران که شامل حدود 100 قطعه مشخص از کشورهای آمریکا، مجارستان، فرانسه، بریتانیا و نروژ است، خبر داد. سرپرست اداره کل موزه‌ها افزود اقدامات حقوقی این دوسیه‌ها انجام شده است و به زودی در سال 1401 انتقال آنها انجام می‌شود. دانشگاه شیکاگوی آمریکا نیز کتیبه‌هایی از تخت جمشید را آماده تحویل دارد. ادیب‌زاده گفت از سال 2005 تا کنون 3000 شیء مسروقه که از کشور خارج شده بودند به ایران بازگردانده و به نمایش عمومی گذاشته شدند. کیم زتسلر، کاردار سفارت سوئیس در تهران، نیز با پیمان 1970 یونسکو مبنی بر قانون انتقال اشیای تاریخی اشاره کرد و گفت ایران نیز جزو امضا کنندگان این پیمان بوده و حفاظت از میراث فرهنگی و مبارزه با قاچاق این آثار از اهداف مشترک بین دو کشور ایران و سوئیس است. روزنامه لبنانی از برنامه ریزی گروه تروریستی داعش برای ترور رئیس جمهور فرانسه اصغایی میکنم. یک روزنامه لبنانی از برنامه ریزی گروه تروریستی داعش برای ترور رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم سابق لبنان و رئیس جریان ملی آزاد این کشور خبر داد. روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت گروه تروریستی داعش برای ترور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جریان سفرش به لبنان پس از انفجار بندر بیروت در تابستان سال 2020 و نیز ترور سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان و جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد این کشور برنامه ریزی کرده بود. به نوشته الاخبار این اطلاعات در چارچوب دوسیه اطلاعاتی کامل که در حال حاضر در اختیار فرانسه قرار دارد آمده است و دستگاه قضایی لبنان درباره آن تحقیقاتی را انجام داده است. طبق اطلاعات این دوسیه کسانی که برای ترورها برنامه ریزی کرده بودند یک گروه 18 نفره با نام گروهک کفتون بودند که برخی از اعضای این گروهک متهم با قتل برخی نظامیان لبنانی نیز هستند و در حال حاضر در زندان رومیه در توقیف به سر می‌برند. این روزنامه نزدیک به حزب الله لبنان نوشت دستگاه قضایی لبنان در حال بازجویی از متهمان درباره دیگر اتهامات است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم
کلام نام
بدهم برو دلم را که بسی با ببینم
موقع افطار از خدا بخیر خدا میدار خدا می بخشد عفو می کند ما رو دوستمون داره مکرر عرض کردم که خداوند محبت و علاقش به فرد ماها بیش از علاقه 70 مقابل محبت است که مادر به تک فرزندش داره مادر به تک فرزندش چقدر علاقه داره خداوند 70 مقابل به من و شما علاقه داره می خودمون دوستمون داره خلقمون کرده است برای تکامل سعادت پیروزی نه برای آدل جهنم اما اعمال ما این طوریست پاگیره و میشه و میتوانیم این پرونده های چندین سالش ناظری با یک در خود خدا رفتن بیشن دو رکعت نماز با خدای نفهمیدم اشتباه کردم لیکن حق و ناس رو که گردن من باشه تصمیم بگیرم حق و ناس رو بدم حق الله رو خدا میبخشه عرض کردم اون پنج شنبه که امام زمان از می شود که مرحوم سید طاووس نقل میکنند از روشو نقل میکنند حالا فراموش کرده و ملخصش این که میگه آمدم وارد زیر زمین بشم سرداب در سامرا رفته بودم سامرا آمدم برم تو زیر زمین برای سرداب امام زمان اینجا بعد از نصف شب بود خوابم نبرد گفتم برم سرداب امام زمان اونجا زیارت بکنم یا باش تنها بودم هیچ کسی سنا برم پایین وقتی تو این فضای اولیه رسیدم دم صدایت برد میاد گوش دیدم نمی نفرست دارد مناجات می کند به خدای خودش یه پروردگارا این دوستان ما اینا از اشعه انوار ما خلق شده از اشعه انوار ما خلق شده از زیادی گل ما خلق شده خدایا اینا گناه کردن این شیعیان دوستان ما با گناه کردن گناهانشون دو رقمه اون گناهانی که بین خودشون و شما کردن اینا رو ببخش با واسطه میشین در خانه خود در روایتی دیدم خیلی سابق اسب به اسب پرونده ناصری رو میبرن محضر حضرت اسب به اسب حضرت نگاه میکنند چقدر ناصری مخالفت کرده، چقدر گناه کرده، معاذلش رو میگه خدای عفوش کن. اما جا آشتیره ایسان وازره دا یه مقداری. منظور حضرت محاسنش رو گرفتن دارن دعا میکنن که خدای اون گناهانی که بین تو و خودشونه عفوشون کن. ما وساطت میکنیم به احترام، اون گناهانی هم که بین خداشون کردن، ظلم به یک دیگر کردن، طغیان کردن، ظلم کردن، اذیت کردن، حق یک دیگر رو خوردن، خب الان اینجا گرفتارن دیگه. الان خدایا از حق ما بردار، بده به اونا و راضیشون کن. از عبادات ما، احسانهای ما، از حق ما بردار، بده بهشون و همهشون عفوشون کن. منظور خود امام زمان مهربان است، اشراف ترت بر ما خدا میداند. یبن الحسن، یبن الحسن، بگو و ارتباط ده با خدا با امام زمان قوی بکنه، هیچ غمی نداشته باش آقا.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزی